رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلفات زمین لرزه در شیلی از مرز 700 تن گذشت. رهبر جمهوری اسلامی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عدم بی‌طرفی متهم کرد. و وزیر خارجه آمریکا با هدف جلب حمایت از تحریم‌های تازه علیه ایران به آمریکای لاتین سفر کرد. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت می‌کنم نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. دوشنبه 10 اسفند 88، اول مارس 2010 میلادی. دقیق تر بگم 19 روز از فصل زمستان بیشتر نمونده و بهار در همین نزدیکی است. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از دنیای خبرها شروع کنیم. همکارم مرتضی میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. تلفات زمین لرزه و سونامی های پس از آن در شیلی از مرز 700 نفر گذشت. دولت شیلی در آخرین بیانیه خود اعلام کرد که 711 نفر در جریان زمین لرزه روز شنبه و سونامی های ناشی از آن کشته شدند. میشل بشلت رئیس جمهوری شیلی زمین لرزه آن کشور را فاجعه‌ای بزرگ خواند و گفت که شمار ناپدید شدگان همچنان در حال افزایش است. خانم بشلت مردم مصیبت زده را خطاب قرار داد و اظهار داشت:
Quiero decirle que la gente puede estar tranquila de que más allá de que en un terremoto de esta naturaleza queremos
میخواهم که آرامش خود را حفظ کنید. از شما میخواهم که آرامش و صبوری پیشه کنید و مطمئن باشید که ماموران امدادی برای کمک به شما مشغول فعالیت هستند. به گفته رئیس جمهوری شیلی، زندگی حدود 2 میلیون نفر تحت تاثیر پیامدهای این زمین لرزه قرار گرفته است. کانون این زمین لرزه در سواحل شیلی در غرب اقیانوس آرام بوده و از این رو سونامی های ناشی از این زمین لرزه امواج اقیانوس را تا صدها متر به داخل خشکی رانده است. زمین لرزه روز شنبه شیلی از جمله قوی ترین زمین لرزه هایی بوده که تاکنون به ثبت رسیده. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در سخنانی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عدم بی‌طرفی متهم کرد. وی اظهار داشت که برخی اقدامات و گزارش های آژانس نشان دهنده عدم استقلال این سازمان بین المللی است. در ادامه همین مجله بامدادی گزارش تکمیلی این خبر رو به اطلاع شما خواهیم رساند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین را از امروز آغاز خواهد کرد. در این سفر برنامه هسته ایران از جمله محورهای مذاکرات خانم کلینتون با مقامهای بلندپایه آمریکای لاتین خواهد بود. خانم کلینتون در جریان سفر به برزیل که از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است، قرار است در مورد اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران با مقام‌های این کشور هم گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود از کشورهای اوروگوئه، شیلی، برزیل، کوستاریکا در آمریکای جنوبی و هندوراس در آمریکای مرکزی دیدار خواهد کرد. کمیته گزارشگران حقوق بشر از صدور حکم برخی از فعالان سیاسی و دانشجویی خبر داد. روز گذشته امید منتظری از بازداشت شدگان پس از رخدادهای روز عاشورا که در دادگاه متهمان عاشورا نیز محاکمه شد از سوی قاضی صلواتی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. برخی گزارش ها نیز از محکومیت مهدی کلاری به 2.5 سال حبس تعزیری حکایت دارد. مهدی کلاری دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از 16 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد. همچنین بر اساس این گزارش ها علی کانتوری از فعالان سیاسی طیف چپ توسط شعبه 104 دادسرای عمومی سنندج به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شده. این حکم در حالی صادر می شود که این فعال سیاسی همه اتهام های وارده به خود را رد کرده است. روز یک شنبه در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان هلمند افغانستان 11 غیر نظامی کشته شدند. به گفته یک مقام محلی 2 کودک و 2 زن نیز در میان جانباختگان این انفجار بودند. طی 2 هفته گذشته نیروهای ناتو و سربازان افغان در عملیات مشترکی در استان هلمند ستیزجویان طالبان را از 2 منطقه مارجع و نادلی بیرون راندند. این 2 منطقه استان هلمند از مراکز فعالیت و نفوذ ستیزجویان طالبان است که از سال 2001 پس از سقوط از قدرت به عملیات تروریستی روی آوردند.
مرتضی میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ نگاهی میاندازیم به آخرین تحولات در زندان‌های ایران و سراغی میگیریم از بازداشتی‌ها و آزاد شده‌های دیروز. و در همین باره مروری می‌کنیم گفته‌های دادستان تهران را که ابراز امیدواری کرده بازداشتی‌های اخیر پیش از عید آزاد شوند. تا هر جا لازم باشد برنامه هسته‌ای را توسعه می‌دهیم. این را رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید. درباره سخنرانی دیروز آیت الله علی خامنه‌ای هم پای صحبت یک تحلیلگر خواهیم نشست. نگاهی هم خواهیم داشت به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بیشتر مجلس بر مقررات دولت. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نگاهی به فهرست آزاد شدگان و بازداشتی‌های روز گذشته در ایران. همکارم کیان معنوی بیشتر می‌گوید.
روز یک شنبه ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار، محمد جواد مظفر فعال سیاسی و مدیر انتشارات کویر، بهرنگ تونکابونی سردبیر مجله موسیقی فرهنگ و آهنگ، روزبه کریمی روزنامه‌نگار و محمد صادق ربانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران با پرداخت وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. همچنین علی حکمت عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد نیز که روز 11 دی ماه بازداشت شده بود پس از حدود 2 زندان شامگاه شنبه آزاد شد. این افراد عمدتاً پس از حوادث روز عاشورا در تهران بازداشت شده بودند و برخی از آنها پیشتر نیز در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و آزاد شده بودند. هرچند چند تن از فعالان رسانه‌ای و سیاسی با پرداخت وثیقه‌های نسبتاً سنگین در روزهای اخیر آزاد شده یا به مرخصی آمدند، با این حال شمار زیادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات همچنان در زندان به سر می‌برند و بسیاری از آنها نیز به تحمل چندین سال زندان محکوم شدند. در حالی که دادستانی تهران از آزادی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سخن گفته است، همچنان روند بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ادامه دارد. به نوشته سایت‌های خبری نزدیک به فعالان جنبش سبز در ایران، مهرداد بالفکن عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اصفهان و نیز مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات میرحسین موسوی در این شهر برای بار دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. همچنین به گزارش سایت خبری جرس، مصطفی میر احمدی زاده یکی از شاگردان آیت الله منتظری و استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم نیز با حکم دادگاه ویژه روحانیت شهر قم بازداشت شد. از سوی دیگر پایگاه خبری سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت اعلام کرد علی انجمروز از اعضای این سازمان در استان گیلان صبح روز شنبه بازداشت شده است. به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از 4000 نفر از معترضان و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:08 بامداد دوشنبه 10 اسفند ماه، 19 روز از فصل زمستان و از ماه اسفند باقی مونده و عید و بهار در راهه. دادستان عمومی تهران گفته که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هم امیدواریم بازداشت شدگان ماهای اخیر به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. اما علی‌رغم این، شماری از روزنامه‌نگاران نیز روز گذشته همچنان به بازداشت رفتند. گزارش آرش حسنی‌ها را درباره گفته‌های اخیر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌شنویم.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ابراز امیدواری کرده است که دستگیر شدگان حوادث اخیر در روزهای باقی مانده از سال آزاد شده و مردم در آستانه سال جدید بتوانند فرزندانشان را در آغوش بگیرند.
کلی کسانی که تحقیقاتشون تکمیل شده یا دلایلشون در مورد اعتمادشون کم باشه، اینا دارند آزاد میشن و شما دارید میبینید که آزادی ها چه افزایش پیدا کرده. اینا احساس کردن که راه اشتباهی رفتن، ابراز ندامت کردن، ابراز پشیمانی کردن و خودشون هم گفتن که ما باور نمیشدیم در این چنبره ای از غفلت گرفتار شدیم. لذا امیدواریم تا تمام کسانی که در ایام عاشورا و ما قبل اون و حتی در روز 22 بهمن دستگیر شدند، اگر تحقیقاتشون تکمیل شه اینا آزاد شن، کسانی که اعتمادشون چندان دلیل نیست اینا آزاد بشن و مردم در آستانه سال جدید بتونن فرزندانشون رو خانه در آغوش بگیرن.
اگرچه برخی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات همچون علی حکمت روزنامه‌نگار، سمیه عالی پسند از فعالان دانشجویی شهر ساوه، جهانبخش خانجانی عضو ارشد حزب کارگزاران و سمیه رشیدی از فعالان حقوق زنان با سپردن وثیقه های سنگین توانستند پس از ماها تحمل حبس در روزهای اخیر آزاد شوند، اما کم نیستند بازداشت شدگانی که در بلا تکلیفی محض به سر میبرند و پس از ماها هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه سبز و از نزدیکان میرحسین موسوی، از جمله کسانی است که یک روز پس از عاشورا به اتفاق تعداد زیادی از مشاوران موسوی بازداشت شده اما همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرد. آنگونه که سایت کلمه به نقل از فرزند علیرضا بهشتی شیرازی نوشته، این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تمام این مدت در سلول انفرادی به سر برده و ممنوع ملاقات بوده است. سید صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی شیرازی، با بیان اینکه پرونده پدرش روند قضایی ندارد، خواسته تا پرونده او روند قضایی مشخصی پیدا کند و دست کم خانواده بدانند اتهامات علیرضا بهشتی چیست. خانواده های وحید پوراستاد، اکبر منتجبی و احسان مهرابی، روزنامه نگارانی که در آستانه 22 بهمن بازداشت شدند، در شرایطی مشابه قرار دارند و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این روزنامه‌نگاران، خواهان روشن شدن وضعیت بلا تکلیف آنها شدند. محمد مصطفایی، وکیل ساسان آقایی، از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در وقایع پس از انتخابات به ایلنا گفته که قاضی شعبه رسیدگی کننده به اتهامات موکل او که بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه مخالفت کرده است. در کنار اخبار و گزارش‌های منتشر شده از بلا تکلیفی بازداشت شدگان ماه‌های اخیر و ابراز نگرانی خانواده بازداشت شدگان از وضعیت جسمی و روحی بستگان و دوستان در بندشان، روند بازداشت فعالان سیاسی و مدنی پایان نگرفته و همچنان اخباری از بازداشت‌های تازه در گوشه و کنار ایران به رسانه‌ها راه می‌یابد. به گزارش ندای سبز آزادی، مهرداد بالفکن، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منطقه اصفهان و مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر، برای بار دوم پس از برگزاری 10 انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش رادیو واتیکان، ویلسون عیسوی، رهبر کلیسای آشوری کرمانشاه، نیز بدون ارائه دلیل مشخصی در منزل شخصی خود در این شهرستان بازداشت شده است. به گزارش سایت خبری جرس، مصطفی میرحمدی زاده، یکی از شاگردان آیت الله منتظری و استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم، نیز با حکم دادگاه ویژه روحانیت شهر قم بازداشت شده است. اگرچه در روزهای اخیر نشانه‌هایی از سرعت بخشی در روند بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات مشاهده می‌شود، اما این نشانه‌ها قابل تعمیم به پرونده پرشمار تمام بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات نیست و بعید است در روزهای باقی مانده از سال تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات بتوانند آنگونه که دادستان تهران وعده داده به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با سفرا و مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دیپلماسی ضد نظام سلطه سخن گفت. آیت الله خامنه‌ای همچنین در زمینه مسائل هسته‌ای هم گفت که جمهوری اسلامی تا هر جا که لازم باشد در این زمینه به پیشرفت خود ادامه خواهد داد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگوی با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون در آمریکا، از او پرسیده است منظور آیت الله خامنه‌ای از دیپلماسی ضد نظام سلطه چیست. منصور فرهنگ:
سلام به سخنرانی آقای خامنه ای حاوی یک سری کلی بافی های بی‌معنی یا خلاف واقع، ایران اصلا دیپلماسی به معنای معمول کلمه نداره. یعنی ارتباطاتی که ایران در جهان درست کرده با برخی کشورهایی است که هدف مشترک اونها با ایران شعارهای ضد غربی و یا ضد آمریکایی است و یا نهضت‌هایی است که ما هر نظری راجع به اونها داشته باشیم، مثل حماس و یا حزب الله، گروه‌هایی که به هر حال در چارچوب واقعیات زندگی خودشون درگیر مبارزاتی هستند و ایران هم به اینها کمک‌های مادی و تبلیغاتی می‌کنه. ولی وقتی برمیگردیم به روابط ایران از نظر تجاری، از نظر امنیتی در جهان، ایران با قالب کشورهای منطقه مشکل داره، با اروپایی‌ها مشکل داره و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اکثریت بزرگ اعضای شورا ایران رو متهم کردند که نقض حقوق بشر، و بسیاری از این کشورهایی که علیه ایران رأی دادن کشورهای جهان سوم بودند. بنابراین ما یک نمونه در دنیا نداریم که بگیم ایران دیپلماسی داشته به این معنا که دیپلماسی به رفاه و امنیت جامعه ایران کمک کرده. هدف دیپلماسی ارتقاء رفاه، امنیت و حیثیت یک کشوره.
آقای دکتر فرهنگ، ممکنه جمهوری اسلامی ایران چون این ادعا بکنه که به هر حال تونسته خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه و این براش امنیت آورده؟
ایران 8 سال با عراق جنگید، یعنی جنگی که 100% صدام حسین شروع کرد و این جنگ حدود 2 سال بعد از نیروهای عراقی از ایران خارج شدن، کشورهای عربی حاضر بودند که به ایران غرامت وسیعی بدن و این جنگ رو خاتمه بدن، ولی این جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد. 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختند. 12 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو طرف اسلحه فروختند. بیش از 1 میلیون انسان در این جنگ کشته شدند و آخر سر هم جنگ همون جایی خاتمه پیدا کرد که آغاز شد. و یا حکم قتل سلمان رشدی که آبرو و حیثیتی برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشت، و یا ترورهای خارج از کشور. تمام این اقدامات جمهوری اسلامی رو ما در نظر میگیریم، جز بی حیثیتی برای جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی نداشته، ولی بقای رژیم در کشورهای استبدادی ارتباطی به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه نداره.
آقای دکتر فرهنگ، در سخنان رهبر جمهوری اسلامی نکته دیگری هم برجسته است و اون تاکید ایشون بر پیشرفت‌ها در زمینه هسته‌ای است تا هر جا که لازم باشه. این تا هر جا یعنی چه؟
اولا توانایی علمی ایران ارتباطی به خامنه ای و ولایت فقیه نداره، ارتباطی به مردم و جامعه ایران داره. حرف آقای خامنه اینه که ما میخوایم توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو کسب بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونیم غنی‌سازی اورانیوم رو تا 90-95% ادامه بدیم که اگر بخوایم هر استفاده لازم رو از این اورانیوم بکنیم، که البته در این موارد هم این رژیم اقراق‌گویی زیاد کرده.
آقای فرهنگ، اگر موافق باشید برگردیم به زمینه اصلی سخنان آیت الله خامنه‌ای و اون هم سیاست خارجی. همین صحبتی که ایشون کردن درباره پیشرفت در فناوری هسته‌ای تا هر جا که لازم باشه، تأثیر این سخن در ضعف یا قوت سیاست خارجی ایران چه خواهد بود؟
هر چقدر که ایران بخواد با تحریک و تهدید مواضع خودش رو اعلام بکنه، نگرانی هایی که در منطقه، در اروپا و در آمریکا وجود داره تشدید میشه و این نگرانی ها در حال حاضر تبدیل میشه به تشدید تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران. نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که تحریم اقتصادی در روابط بین المللی حد وسطی بین بیتفاوتی و جنگه، و هر چقدر که تحریم اقتصادی ادامه پیدا بکنه و نتونه به نتیجه دلخواه برسه و این تهدید و تحریک از جانب این کشور ادامه داشته باشه، خطر جنگ و استفاده از خشونت بیشتر میشه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سفرا و مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی توصیه کرد که دیپلماسی ضد نظام سلطه را به کار بگیرند. گفتگو با منصور فرهنگ را در این مورد می‌شنیدید، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد فعلی دانشگاه بنینگتون در آمریکا.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
هفته و 20 دقیقه بامداد، گزارش‌ها رو در مجله بامدادی پی می‌گیریم. مجلس شورای اسلامی دیروز تمام دستگاه‌های حکومتی را که مقررات وضع می‌کنند و همچنین دستگاه‌هایی را که مقرراتشان لازم الاجراست موظف کرد تمامی مصوبات خود را برای تدوین و تنقیح به مجلس ارسال کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس ماده 1 این طرح، تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده معاونت قوانین مجلس گذاشته شده است. همکارم بهروز کارونی در این باره بیشتر می‌گوید.
بر اساس مصوبه این مجلس، همه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند، از قبیل هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دستگاه‌هایی که مقررات آنها لازم الاجراست، موظفند تمام مصوبات خود را به مجلس ارسال کنند. موافقان تصویب این طرح به حجم بالای قوانین و مقررات مصوب در کشور اشاره کردند و مشکلات ناشی از تعارض، تناقض و نسخ قوانین را با تصویب این طرح قابل رفع دانستند. در مقابل مخالفان از جمله فاطمه بوداقی، معاون محمود احمدی نژاد در امور حقوقی، مجلس را متهم کردند که با تصویب این طرح به دنبال گسترش حیطه نظارت خود بر سایر دستگاه هاست. بنیامین صدر، روزنامه‌نگار، در مورد مخالفت دولت با این طرح مجلس میگوید:
تکروی آقای احمدی نژاد و طیف حامی ایشون که تندروتر هستند و بیشتر سعی دارند به دنبال یک دست شدن تفکر حتی در میان اصولگرایان بپردازند.
مصوبه مجلس چند روز پس از خبر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد مغایر قانون تشخیص داده شدن 36 تصویب نامه و آیین‌نامه گوناگون دولت محمود احمدی نژاد از سوی مجلس اعلام شد. به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه اقدامات مغایر دولت با قانون و مصوبات مجلس را به اطلاع محمود احمدی نژاد رساند و خواستار اقدامات اصلاحی و ارائه توضیحات لازم در این موارد شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. همچنین اصل 138 قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیس مجلس در صورتی که تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت را برخلاف قوانین بیابد، باید آن را با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. هنوز دولت محمود احمدی نژاد به نامه‌های علی لاریجانی در روز 3 اسفند واکنش نشان نداده، اما در گذشته تخلفات دولت در اجرای قوانین بارها باعث رویارویی محمود احمدی نژاد و رؤسای مجلس شورای اسلامی شده است. بنیامین صدر در مورد این رویارویی میگوید:
اساساً جناح اصولگرا از ابتدای موفقیتش در انتخابات ریاست جمهوری در دوره پیشین یک حالتی پیدا شد که اوغلای این جناح سعی کردند که بچه تمایزی قائل بشن بین خودشون و بدنه دولت آقای احمدی نژاد که همون طیف آبادگران ایران اسلامی بودند و یکم تفکرات رادیکالتر داشتن نسبت به مسائل، که این هم زائده بود از تفکر خود آقای احمدی نژاد و معاونین ارشد و مشاوران نزدیک ایشون یا روحیه خودرأی دارن در تصمیم گیری هاشون. به خاطر همین تقابل بین میان دولت و مجلس بارها اتفاق افتاده و از همین زاویه هم میشه این نقض مکرر حالا قوانین که حالا میتونه قوانین خیلی مشخص و بزرگی نباشه و بیشتر در حوزه‌های کوچکتر هم قابل رویت هست اتفاق بیفته.
در ارتباط با این موضوع میتوان به گذشته و از جمله بر سر ابلاغ نکردن قوانین مصوب مجلس توسط دولت اشاره کرد. برای مثال اداره کل مجلس در اردیبهشت ماه 1387 اعلام کرد که پس از استعلام از روزنامه رسمی کشور متوجه شد که برخی از قوانین از سوی محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ نشدند. و از همین رو غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس دستور چاپ این قوانین را در روزنامه رسمی کشور صادر کرد. پیش از آن نیز در زمستان سال 86 اختلافات مجلس و دولت منجر به مداخله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. در آن هنگام محمود احمدی نژاد از امضای یکی از قوانین مصوب مجلس که پس از تایید شورای نگهبان برای وی ارسال شده بود خودداری کرد و طی نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست. غلامعلی حداد عادل نیز در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد گفت اینکه رئیس دولت صریحاً به مجلس نامه‌ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند حرف تازه‌ای است که سابقه نداشته است. در نهایت رئیس وقت مجلس در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار مداخله وی در این موضوع شد. آیت الله خامنه‌ای نیز در تایید موضع مجلس مصوبات قانونی این نهاد را برای تمامی قوا لازم الاجرا اعلام کرد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز خود مصوبه‌ای را به تصویب رسوند که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی که مقرراتی را وضع می‌کنند باید مصوبات خودشون را برای تدوین به مجلس ارسال کنند. گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com. شما شنوندگان عزیز رادیو فردا صرفاً به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید و سری به وبسایت ما هم بزنید. در وبسایت میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر دنبال بکنید. از جمله اگر همین لحظه به وبسایت ما مراجعه کنید میتونید از المپیک زمستانی که در ونکوور کانادا در جریان بود و ساعتی پیش به اتمام رسید تصاویر و گزارش‌های متنوعی ببینید. میتونید عکس‌هایی رو از این المپیک زمستانی در اونجا ببینید. و اگر برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، آخرین فیلتر شکن‌های ما هست ستاره‌سفید.com و میزسبز.com. تکرار می‌کنم ستاره‌سفید.com و میزسبز.com. دو فیلتر شکنی هستند که شما را رهنمون میکنند به وبسایت رادیو فردا و از اونجا میتونید در مفصار نسیم یا سایفون رو برای رهایی همیشگی از فیلترینگ دانلود کنید. ساعت 7:26 دقیقه بامداد سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
آخرین مدال طلای بازی‌های المپیک زمستانی سال 2010 نصیب کاروان ورزشی کانادا شد. در فینال مسابقات هاکی روی یخ المپیک زمستانی در شهر ونکوور کانادا، بامداد امروز تیم میزبان در وقت اضافه با حساب 3-2 آمریکا را شکست داد و آخرین مدال طلای این بازی‌ها را برگردن آویخت. در پایان 21مین دوره بازی‌های المپیک سفید در جدول رده‌بندی مدال‌ها، ورزشکاران آمریکایی از نظر مجموع مدال با کسب 37 مدال، 9 طلا، 15 نقره و 13 برنز در مکان اول ایستادند. آلمان با 30 مدال، 10 طلا، 13 نقره و 7 برنز دوم شد و کانادای میزبان با کسب مجموع 26 مدال، 14 طلا، 7 نقره و 5 برنز در ردیف سوم جای گرفت. ایران نیز با 3 اسکیباز مرد و 1 اسکیباز زن در بازی‌های المپیک شرکت کرده بود که موفق به کسب مدال نشد و به گفته مسئولان ورزش این کشور شرکت در این مسابقات به منظور کسب تجربه بیشتر بود. در مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر یکشنبه، تیم پرستاره استیلازین در یک بازی تماشایی که 120 دقیقه به طول انجامید و 9 بار تور دروازه‌ها به لرزه درآمد، با حساب 5-4 تیم مدعی استقلال تهران را شکست داد و به دور 1/4 پایانی صعود کرد. در پایان 90 دقیقه وقت معمولی این دیدار دو تیم به تساوی 4-4 رسیدند، اما در 15 دقیقه وقت اضافه اول تیم قرمزپوش استیلازین موفق شد با به ثمر رساندن گل پیروزی آبی پوشان استقلال را شکست دهد و به دور بعد صعود کند. تیم فوتبال منچستر یونایتد دیشب با پیروزی برابر آستون ویلا به قهرمانی 50مین دوره مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کالین کاپ رسید. نیمه اول این بازی که در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن انجام شد با حساب 1-1 مساوی به پایان رسید، اما در نیمه دوم در دقیقه 74 وین رونی ماشین گلزنی شیاطین سرخ گل طلایی تیمش را به ثمر رساند تا این تیم برای چهارمین بار جام قهرمانی اتحادیه فوتبال انگلیس را بالای سر ببرد. در بوندسلیگای آلمان یک شنبه شب تیم فوتبال بایر مونیخ با پیروزی 1-1 در برابر هامبورگ به تنهایی به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در این بازی که در آرنا آلیانز شهر مونیخ و در حضور نزدیک به 69,000 تماشاگر انجام شد، فرانک ریبری بازیکن فرانسوی بایر در دقیقه 78 تکل ارزشمند تیمش را به ثمر رساند. فریدورز غنی، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 8 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر در مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. ساعتی خوش برایتان آرزو می‌کنم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخته منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم، میخوام نگات کنم چشمات و مبند به عشقای من کمتر بخند، نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
لعام بر خودهای اخصوی پرخاش و گوام مثل دیگه بابا چقدر لعام رفاقت زیادی دخالتهای بیجان ازاره علاقه های غیر عادی لطفای تمیری گوهای زیادی فداکاری های عجیب و جور و باجور کمک های بزرگم و اونم باجور بخودهای احسابی پرخاش و دوان بس دیگه بابا چقدر دعان رفاقت زیادی دخورتهای دیگان ازار نظرهای بیمارد و خاص تصمیمای جدی ولی خوب بی اساس تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی از بس مده اصد که مایه یه تزوزی سبوس داغل اما خسیس و گیدو یه روز تب زرتشتی فرداش بیدین و ایمو با غریبه هم فکر و هم نظر اما با خودی محاکمانی میگذشت و یک خودی
تازه ها از رادیو فردا.
یک عکس از اعتراضات پس از انتخابات ایران به عنوان بهترین عکس خبری جهان در سال 2009 انتخاب شد. در جدیدترین دور رقابت‌های جایزه معتبر World Press Photo، عکاس ایتالیایی این تصویر توانست جایزه نخست این رقابت‌ها را از آن خود کند. پیترو ماستورزو در این عکس تصویر زن جوان و با حجابی در تهران را شکار کرده که بر بام خانهشان در حال شعار دادن است. رئیس هیئت داوران عکس‌های سال 2009 گفته است که این عکس از نظر بصری و احساسی تأثیرگذار است و سرآغاز یک داستان عظیم را نشان می‌دهد. World Press Photo از معتبرترین جوایز جهانی در رشته عکاسی است و در رقابت‌های امسال بهترین عکس خبری 5847 عکاس از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
عاشقانه می‌خوانم با تو ای عشق تا لب جان می‌بانم
نیفتی در ره ما، تا ندیدی ماتم ما، راز دل را از که پرسی، تا قیامت بر لب ما. نفسم سودی از خودم نیست، زیر این پر جای عشق است، جای من نیست. با تو بودن رویدن، بی تو بودن خوشیدن، مثل من جان خنی از آه، مثل تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد، گر به دل بر دل سپردی، به فردا ره نخواهی کرد. به خواب گفتم به برمارا، به جایی تا نیاییم باز، به شم گفتم به سوزش، که دادی ما تنی ما را
عاشقانه دادم حسو، میخوانم میخوانم با تو عشق آدم جان، میمانم میمانم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
the story knows. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows.
رادیو فردا.
گل نازم باز دلت گرفته، بارون تو چشمه خوشگلت گرفته، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، شیبو بردار دل خوره دارم، اگه بگی نه خواستو بیدارم، جواب عشقامو چرا نمیدی، اینم پای لج بازید میذارم. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزم بریشه دوباره تیشه، این یاده شیدی باز دوباره سرد و داغه، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز برمیگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگونده میشه، نگونده میشه، نزن به دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوی عشق من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، خوشی رو بردار من که می
تازه های جهان دانش.
تحرک به موفقیت تلقیح مصنوعی کمک می کند.
بسیاری از زوجها در صورت مواجهه با مشکل نازایی به تلقیح مصنوعی روی می آورند، اما تضمینی برای موفقیت این روش وجود ندارد. پژوهشگران آمریکایی اکنون به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. جنینی که با تلقیح مصنوعی شکل گرفته و در محلول مغذی پرورش می‌یابد، اگر در دستگاه مخصوص تکان بخورد و در جریان به وجود آمده در محلول شنا کند، بهتر از توده‌های کوچک سلول که ثابت هستند رشد خواهد کرد. به این وسیله شرایط محیطی جنین به شرایط طبیعی در بدن مادر شباهت بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه شانس زنده ماندن جنین شکل گرفته با تلقیح مصنوعی تا 40% افزایش خواهد یافت. اما این تنها اثر مثبت کشف جدید نیست، بلکه به این ترتیب آمار زایش چند قلوهای ناخواسته نیز که در بسیاری از موارد ناشی از تلقیح مصنوعی است، کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که در صورت بالا رفتن شانس بارداری دیگر نیازی به تعداد زیاد جنین‌های وارد شده به رحم مادر نیست.
نمونده میری شعر از شبای شو مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو تو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر منو از خودم میگیری.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
خودم از این آینه خسته شدم.